استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال لیست کارمندان را که به تقلب و تخطی متهمند به کمیسیون شکایات انتخاباتی نفرستاده. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید این لیست باید هرچی زودتر به دسترس آنها قرار گیرد. و یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته انبار راکت های ایران در شرق میانه بی‌نظیر است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاهم. اولتر از همه زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دو نظامی آمریکایی در اثر سقوط هلیکوپترشان امروز در افغانستان کشته شدند و هشدار آمریکا در مورد انبار راکت‌های ایران. تفصیل خبرها. مقامات در کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال لیست کارمندانش را که به تقلب و تخطی متهمند به کمیسیون شکایات انتخاباتی نفرستاده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که لیست این افراد باید هر چیز زودتر به دسترسشان قرار داده شود. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات به سبب اختلافات داخلی و منافع شخصیشان تا حال نتوانسته کارمندان را که به تقلب و تخطی متهمند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند. حبیب الله شینواری رئیس اجرایی این نهاد گفت
از دید ما دو عامل اساسی میتونه که باعث کار شده باشه. یکی که شاید یا احتمالاً فشار سیاسی از طرف علاقاتی در حکومت یا کاندیدای مشخص هر کس که باشه، و عامل دوبیش هم بعضی از مسائل شخصی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که کار بالای تحقیق این لیست جریان دارد. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. دو عضو اردوی آمریکا در سقوط هلیکوپتر امروز در افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه بخش مطبوعاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحقیقات در مورد یافتن دلیل سقوط این هلیکوپتر آغاز شده است. در اعلامیه آمده که بر اساس یافته‌های ابتدایی، هلیکوپتر در اثر تیراندازی دشمن سقوط نکرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در خبرنامه نشر شده در حساب تویترش ادعا دارد که هلیکوپتر نو شینوک آمریکایی دیشب در ولایت لوگر سقوط داده شد. طالبان غالبا مسئولیت سقوط هلیکوپتر و تیاره بدون سرنشین را بی آن که شواهد ارائه کنند به عهده می گیرند. مؤسسه خیریه نجات کودکان مستقر در برتانیا می گوید درگیری جاری در افغانستان بر تقریبا 2/3 مؤسسه کودکان در افغانستان تأثیر گذاشته است. این مؤسسه در گزارشی که در 19 نوامبر منتشر شد گفت این کودکان یک عضو خانوادهشان را از دست دادند، شاید نبردها یا عملات و یا صدمات ناشی از درگیری ها بودند. برای تهیه این گزارش با 700 بزرگسال و کودک در 4 ولایت افغانستان صحبت شده است. در گزارش آمده که بخش عمده از افراد زیر سن از علایم مانند افسردگی و استراب رنج میبرند. والدین کودکان گفتند که فرزندانشان در راه رفتن به مکاتب هم سخت میترسند. آل همچن خبری از جهان یک اداره استخباراتی دفاعی امریکا گفته که انبار راکت های ایران در شرق میانه بی نظیر و حتی بزرگتر از انبار موشک های اسرائیل است. گزارش این نهاد ده ایالات متحده به روز شنبه نشر شد. در این گزارش آمده که در طول 40 سال گذشته ایران برنامه گسترده توسعه راکت داشته است. بر اساس گزارش، با وجود چندین دهه تحریمات اعمال شده بر ایران، این کشور راکت‌های بالستیک با برد 2000 کیلومتر در اختیار دارد که می‌تواند اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار دهند. در گزارش گفته شده که ایران مخالف سرسخت آمریکا و حضور آن در شرق میانه است. و خبر آخر که وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف آماده است تا در نشست مای آینده مسما به تفاهم مناسب چون این تفاهم را بپذیرد. انتظار می رود در مای دسامبر روی بحران 5 ساله در شرق اوکراین در مذاکرات موسوم به پروسه نورماندی گفتگو صورت گیرد. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین دیروز در یک نشست خبری در حالی که هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی با او حضور داشت در این مورد به خبرنگاران گفت وی میگوید ما در نشست نورماندی با نظریه و ذهن باز می رویم. آماده هستیم تفاهم مناسب را بپذیریم و کشور را به سوی پیشرفت سوق دهیم که اوکراینی ها از مدت ها انتظارش هستند. انتظار می رود رهبران اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه برای حل بحران شرق اوکراین مای آینده با هم دیدار کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر لست کارمندانش را که به تقلب و تخطی متهمند به این کمیسیون بفرستد.
و هیله لرو چه انشالله هر چه ضرورتر دالست مونگ تا راوست وی ترسو چه مونگ هم در انتخابات و در قانون پرانه که فیصله اونیسو.
در این مورد با مسئول یک نهاد ناظر انتخابات افغانستان هم صحبت کرده ایم که می گوید
شاید فشار سیاسی از طرف حلقاتی در حکومت یا کاندیدای مشخص و عامل دوبیش هم بعضی از مسائل شخصی در داخل اداره کمیسیون انتخابات.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان می شنوید که یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته انبار راکت های ایران در شرق میانه بی نظیر است و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
تقریبا 10 سال خودرم کشیدم، تریاکم کشیدم. ای که خانواده مرا به گردن نگرفت، تخت‌ترینش بود دیگه. زنگ زدم، ختم کرد نزد پدرم. گفت من چین بچه‌ای ندم.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات تا حال لست کارمندانش را که به تقلب و تخطی متهمند به کمیسیون شکایات انتخاباتی نفرستاده. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید لست این افراد باید هر چی زودتر به دسترس آنان قرار داده شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که کار بالای لستی از این افراد هنوز هم جریان دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله کرده بود که لست این کارمندان را به تاریخ 28 عقرب به کمیسیون شکایت انتخاباتی می سپارد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر از کابل ارائه می کند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات تا حال لست کارمندانش را که در تقلب و تخلف انتخاباتی دست دارند به دسترس این کمیسیون قرار نداده است. زرمینه حقجو کاکر معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که پس از مشکلاتی که اخیراً در برابر این کمیسیون ایجاد شده است، این کمیسیون در انجام کارهایش در زمان معین عقب مانده است.
متاسفانه لیست کسانی را که خود کمیسیون مستقل انتخابات شورت لیست کرده بود و قرار بود که اینا را به اساس اینکه جرایم انتخاباتی را انجام داده با کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی و همچنان نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند، ولی متاسفانه تا فعلا کمیسیون مستقل انتخابات اما لیست کسانی را که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند از همکاران خود از اینا و قرار بود برای ما معرفی کنند، تا فعلا لیستش به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی تحویل ندادند.
کمیسیون مستقل انتخابات با تاریخ 25 عقرب فیصله کرد که تمام آن دست کارمندانش را با کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی معرفی می کند که در تقلب و تخلفات انتخاباتی دست دارند. این کمیسیون در فیصله نامش از دارلنشا این کمیسیون خواسته بود که لیست این افراد را تا 3 روز یعنی روز سه شنبه 28 اسد تکمیل و آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار بدهد. اما این تاریخ روز گذشته تکمیل شده، مگر کارمندان متخلف این کمیسیون با کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی نشدند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کار بالای تکمیل ساختن این فهرست ادامه دارد و بزودی با کمیسیون رسیدگیش به شکایت انتخاباتی سپرده می شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات از ابراز نظر رسمی در این مورد خودداری می کند. از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر اختلافات درونی و منافع شخصی شان توانستان کارمندانی را که با تقلب و تخطی متهم هستند را با کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی معرفی کنند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد. آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نتایج ابتدایی را به تاریخ 27 میزان اعلام میکند، اما تا هنوز که از این تاریخ 1 ماه و 3 روز دیگر میگذرد کمیسیون نتوانست در این مورد فیصله خود را اعلام کند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش هم شنیدید که نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که کمیسیون مستقل انتخابات به سبب اختلافات داخلی و منافع شخصیشان تا حال نتوانسته کارمندان را که به تقلب و تخطی متهمند را به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی کند. دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا اتوا میگوید کمیسیون باید روز گذشته یعنی سه شنبه این لیست افراد را به کمیسیون شکایت انتخاباتی میفرستاد که چنین نشد. باز هم جاوید حسن‌زاده با حبیب‌الله شنواری رئیس اجرایی اتوا مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که چرا این کمیسیون مستقل انتخابات تال موفق به فرستادن لیست کارمندانش به کمیسیون شکایت انتخاباتی نشده.
از دید ما دو عامل اساسی میتونه که باعثی کار شده باشه. یکی که شاید یا احتمالاً فشار سیاسی از طرف علاقاتی در حکومت یا کاندیدای مشخص هر کس که باشه، و عامل دوبیش هم بعضی از مسائل شخصی و موضوعات شخصی که در داخل اداره کمیسیون انتخابات یعنی بین کمیشنرا و ریاست دانشا وجود داشته یا وجود داره و جریان داره، میشه از قبیل فساد اداری و بعضی معاملات فساد باشه در داخل کمیسیون انتخابات در بخش استخدام ها و سایر مسائل، و همچنان میشه بعضی از مسائل دیگه باشه که ما هم شنیدیم. اگر مثلا بگه که دارانشا مثلا میشه هشدار بده اگر شما این افراد ما را میخواین بدنام بکنید جسد دارانشا را، ما هم بعضی اسناد مدارک داریم به کمیشنرا بگویه. یعنی تا انداز ما فکر میکنم عامل دومیش هم فیصدیش بیشتر است که کمیسیون نمیتونه یا تا بالا نتانستم و فیصله که کمیشنرهای کمیسیون انتخابات کرده به خاطر معرفی افرادی که به نحوه در مفقود شدن و صدمه رساندن به مواد حساس انتخاباتی نقش داشتن او را به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی بکنن.
به نظر شما چقدر ضرور است که افراد شناسایی شوند و در قسمت از اونها فیصله صورت بگیره؟
اصل مکافات و مجازات در هر اداره و یک بخش از مهم از مدیریت میتونه باشه و میتونه برای شفافیت، برای حسابدهی بسیار زیاد مؤثر و کارآمد تمام شود و معرفی شدن از یا میتونه چندین فایده داشته باشه. فایده اولیش ای است که مردم، شریکان انتخاباتی بیشتر به شفافیت و حسابدهی کمیسیون انتخابات در کل مطمئن میشن. فایده دومیش ای است که در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی هر کارمند من بعد باز پیش از اینکه کدام کار خلاف انجام بده یا سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای را انجام بده، صد بار پیش از عمل کردن به او فکر میکنه و میفهمه که اگه من این کار انجام بدم طبعا قانون وجود داره و شاید از من پرسان شود.
کمیسیون بارها یک تاریخ تعیین کرده ولی به اون نتونسته رسیدگی بکنه. عامل پسمانی و یا به تاخیر افتادن وعده های کمیسیون در تاریخ تعیین شده که اونا قبلا تعیین میکنن چی است از نظر شما؟
عامل اولش بازم عامل سیاسی میتونه باشه، فشار سیاسی از طرف حلقات یا گروپی در حکومت یا کاندیدای مشخص یا در کل در دولت، و عامل دومیش هم معاملات شخصی و گروهی، معاملات فساد و جار و جنجال هایی که بین کمیشنرها و دارنشا وجود داره. عامل سیومیش هم این است که به نحو گرایش یا ارتباطاتی که بعضی از کمیشنرها و ریاست دارنشا با بعضی از کاندیدای مشخص دارن، به مو وقت و زمان و تاریخ هر فیصلهشان و هر کارشان اعلان نشه یا همگانی نشه.
حبیب الله شنواری رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است که همکارم آرزو قیاسی دنبال کرده.
رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی 1398 3% افزایش یافته است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی رشد اقتصادی افتتاح دهلیز هوایی با کشورهای منطقه و افزایش صادرات بوده است.
خوشبختانه کما گزارشونه چه دم گړی منګل رو داغه په تحلیل په اساس کما پراختیا وشي د زراعت په سکتور کې په نورو سکتورونو کې شوې دي. دا ښیي چې د افغانستان اقتصادي پراختیا 3% تر رسیدلې ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
رشد اقتصادي سال مالی 1399 حدود 3.4% پیش بینی شده است. میرویس افغان کارشناس اقتصادی با توجه به حمایت مالی جامعه جهانی افزایش 3% رشد اقتصادی را ناچیز میداند. او به توسعه منابع داخلی تاکید دارد. بر اساس آمار بانک جهانی 60% بودجه ملی افغانستان وابسته به کمک های جهانی است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که سال آینده بیش از 50,000 زن را تحت پوشش برنامه های زراعتی قرار دهد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت که وزارت زراعت کوشش میکند که سال آینده تنها برای 25,000 زن زمینه ساخت باغچه خانگی را فراهم کند. و افزود که سال گذشته 54,000 زن در ولایت های مختلف افغانستان از برنامه های زراعتی مانند مرغداری، زنبورداری، خانه سبز، باغچه خانگی و ایجاد مراکز بسته‌بندی میوه و سبزیجات بهره مند شدند. آقای رستمی میگوید که هدف از اجرای این برنامه ها توانمندسازی زنان در زراعت، افزایش درآمد اقتصادی زنان و توسعه تولیدات داخلی است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوین که یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته انبار راکت های ایران در شرق میانه بی نظیر و حتی بزرگتر از انبار موشک های اسرائیل است. گزارش این اداره دیروز نشر شد. از سوی دیگر تظاهرات در ایران در اعتراض به افزایش قیمت تیل در این کشور ادامه داره. ستار فروغ هر دو موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی اک با من است. ستار جان سلام به شما، به استودیو هم خوش آمدی. در گزارش اداره استخبارات دفاعی امریکا در رابطه به انبار راکت های ایران بیشتر چی گفته شده؟
فرشته جان سلام به شما و به شنونده ها. در این گزارش آمده که ایران طی 40 سال گذشته به انکشاف برنامه گسترده راکتیش ادامه داده. به اساس گزارش با وجود چندین دهه تحریم های اعمال شده بر ایران، این کشور راکت های بالستیک با برد 2000 کیلومتر در اختیار دارد که می توانند اسرائیل و عربستان سعودی را هدف گیرند. در گزارش همچنین گفته شده که ایران 2 سال پیش راکت را با 2000 کیلومتر برد نشان داد که قادر به حمله کلک های مختلف است. بر بنیاد این گزارش به نظر می رسد برای ساخت این راکت از تکنولوژی کره شمالی استفاده شده. یک مقام استخباراتی ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس گفته انتظار می رود ایران در مورد تهیه و خریداری جت‌های جنگی و تانک‌های جنگی تمرکز کند. این مقام که ازش نام برده نشده گفته روسیه و چین به احتمال زیاد تهیه کننده این جنگ افزارها به ایران هستند.
ستار جان، ایران در حدود یک هفته به این سو شاید تظاهرات هم است. جزئیات تازه درباره تظاهرات از چی قرار است؟
بله فرشته جان، طوره که شما گفتین تظاهرات در ایران ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید 106 تن از آغاز این تظاهرات کشته شدند. این نهاد گفته که گزارش های موثق در مورد وارد شدن تلفات به اعتراض کننده ها توسط نیروهای امنیتی ایران دریافت کرده. حکومت ایران کشته شدن 5 معترض را تایید کرده و گفته که در جریان اعتراض ها 7 نیروی امنیتی نیز کشته شدند. در گزارش ها از بازداشت بیش از 1000 معترض در ایران نیز خبر داده شده. تظاهرات در ایران در اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر سهمیه بندی فروش تیل و افزایش قیمت آن به روز جمعه گذشته آغاز شد. گفته می شود که به دنبال تظاهرات حکومت ایران به قطع اینترنت در این کشور اقدام کرده.
بسیار زیاد تشکر از شما. ستار فروخ بود که گفت یک اداره استخباراتی دفاعی ایالات متحده گفته انبار راکت های ایران در شرق میانه بی‌نظیر است و به گفته از این اداره ایران در 40 سال گذشته به برنامه انکشاف راکتیش ادامه داده.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل را همکار ما را ذوق یاسی مرور کرده که با هم مشنویم.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که حکومت با رهایی زندانی شبکه حقانی نادرسته این اتهامات را ثابت کرد که گویا این شبکه مخالف اصلی سال هست. به نظر نویسنده حکومت با این کار بار دیگر به خواست مردم و روند سال پاسخ مثبت داد. سرمقاله افزوده که حکومت افغانستان با رها کردن 2 استاد پهندون آمریکایی توانست که در زمینه مذاکرات مستقیم با طالبان و آمریکا راه را هموار کند. به نظر سرخط این تبادله زندانیان روابط نسبت تیره خود با امریکا و طالبان را نیز بهبود بخشید. روزنامه افزوده که روابط حکومت افغانستان با امریکا به دلیل برخی ابهامات تیره شده بود، اما حالا حکومت امریکا را به دست آورده است. سرمقاله نویس سرخط معتقد است که در مجموع حکومت به خصوص محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از مبادله اخیر با طالبان بهره برد و اکنون طالبان نیز با توجه به شرایط که رهایی زندانیان پدید آورده باید حاضر به مذاکرات مستقیم با حکومت شود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده که مبادله زندانیان شبکه حقانی چی پیامدی خواهد داشت. نویسنده تاکید میکند که به تمام شرایط مبادله باید توجه جدی شود. روزنامه افزوده که اگر گروه طالبان این شرایط را نادیده بگیرد، سرکوب و با حملات شدیدی روبرو خواهد شد. با باور سرمقاله نویس هیواد، 2 استاد پهنتون آمریکایی را پاکستان نگهداری میکرد و این کشور میخواست که با رهایی آنان از آمریکا امتیاز بگیرد. هیواد افزوده است که پاکستان اکنون تحت فشار آمریکا قرار دارد و آمریکا میداند که پاکستان نه تنها استادان ربوده شده پهنتون آمریکایی را نگهداری میکرد، بلکه شبکه حقانی هم دست راست نظامیان این کشور دانسته میشود و رهایی زندانیان این شبکه هم یکی از خواستهای اساسیش بود. سرمقاله نویس هیواد یادآور شده است که رهایی زندانیان شبکه حقانی گام نیک بود، اما باید بدون توجه به پیامدهای آن ابراز خرسندی نکنیم. و روزنامه دنیا در سرمقاله خود به بررسی احتمال رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دو پرداخته است. به نظر سرمقاله نویس دنیا احتمال رفتن انتخابات به دور دوم زیاد است، اما نویسنده رفتن انتخابات به دور دوم را جفای بزرگی در حق مردم دانسته است. دنیا افزوده که این احتمال زمانی مطرح شد که کمیسیون مستقل انتخابات پس از 2 ماه از زمان برگزاری انتخابات ششم میزان نتوانسته نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند.
تشکر از این که با رادیو آزادی استین تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید در برخی از ولسوالی های بلخ حضور گسترده طالبان و ممانعت آنها باعث می شود که مردم بیشتر به مراکز صحی دسترسی نداشته باشند. ریاست ستامی بلخ گفته اغلب کارکنان صحی زن با تهدیدات امنیتی از سوی مخالفین مسلح مواجهند. مجیب حبیب زی از بلخ گزارش فرستاده.
برخی از روستایان در بلخ میگویند که گروه طالبان مانع فعالیت دکتران زن در مراکز صحی می شود و این امر باعث محدودیت دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. حضور این گروه در ولسوالی های چهاربلک، چمتال، شورگره، چهارکند و زاره دسترسی زنان به خدمات صحی را محدود کرده است. شاگل در ولسوالی چمتال به رادیو زدی گفت:
"چم رفتم اونجا هیچ کلینیکا فعال نبود، زنانه که دکتر خویش موجود نداره، مرکز که یک چیز است و گفت که برن در شار مزار شریف، این مریض امام در کوماست، پرسان نیست، مقصد طالبان نمیمان از زنان و دکتر آره."
محمد کریم یک بزرگ قومی از ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ ادعا میکند که برای 124 قریه این ولسوالی تنها 3 کلینیک صحی در نظر گرفته شده است. محمد کریم میگوید 2 کلینیک در این ولسوالی به دلیل فعالیت طالبان و ناامنی غیر فعال هستند و در تنها کلینیک فعال در مرکز این ولسوالی خدمات صحی معیاری ارائه نمی شود.
هیچ کسی نیست و یک کلینیک در دو نمود سوالی است فعال است و هم نه دوا داره نه سیاست داره، زنانه کسی دکترها داره، اما نام کلینیک است، مردم احتیاج زیاد است و چهار طرف هم طالب و معاشره است مناطق.
دکتر نصیر احمد درانی رئیس ساعت عامه ولایت بلخ میگوید که توزیع کلینیک برای ولسوالی ها در بلخ و دیگر ولایات افغانستان بر بنیاد استراتژی وزارت ساعت عامه کشور و با در نظر داشت نفوس، مساحت و موقعیت جغرافیایی آن ساحه انجام شده است. وی گفت نظر به تعداد کلینیک ها، کیفیت کار و خدمات پرسنل صحی در ولسوالی ها برای نهاد معیار است. رئیس ساعت عامه بلخ نیز میپذیرد که به دلیل ناامنی موجود در این ولایت فعالیت این اداره در برخی از ساعات با چالش ها همراه بوده است. آقای دورانی علاوه کرد: توزیع کلینیک ها در تمام ولسوالی ها و به سطح افغانستان بر اساس نفوس و یک جی پی اس و همچنان یک سلسله معیارات انجام شده است. در مناطق ینگی قلعه، شهرک و چهلی خیل به دلیل مشکلات امنیتی در چند کلینیک فعالیت ما با چالش مواجه شده است. متاسفانه تهدید امنیتی به مثل مردم عام به پرسنل صحی نیز وجود دارد. ریاست ساعت عامه بلخ میگوید که در ترکیب پرسنل صحی در تمام کلینیک ها کارکنان صحی زن نیز در نظر گرفته شده است، اما آنان با تهدیدات امنیتی مواجهند. طالبان مسلح به یک سوال رادیو آزادی در رابطه با ممانعت این گروه از فعالیت زنان در مراکز صحی در بلخ تا هنوز پاسخ ارائه نکردند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
پیام ها و نظریات شما.
قربان هستم از اولین غربت تماشا دیم ولسوالی لند سرجنگل قریه ما. این پیام ما به وزارت صحت عامه همی است که در قریه ما نبود کلینیک هست، اما درست خدمات ارائه نمی کنند، درست دکتر های سر وزیفه خودم نمی آید، باید سر وزیفه خود باشه، اما نیست، میرم چیز پامو نمی شود. من خودم شخصا نمی مریض تکلیف بود ندارم، میرم از شهر فرسکوت برای خود دوا میارم، کلینیک برای ما هیچ خدمات صحی ارائه نمی تواند. پیام ما همی است که وزارت صحت عامه به این مشکلات ما توجه کند. با سلام علیکم.
این جانب عبدالخالق از دولت پروان به تماس شده مرکز شهر چهارکار. مربوط به سرکی که از داخل شهر میره ما شکایت عمده دارم، به خاطر از این که مردم هم دیگه مجرم است و دولت هم مجرم است. مردم با دولت همکاری نداره و ملت با دولت همکاری نیست. یک قسمی میشه که غیر مستلپلان بولد که در آینده باز مشکلات به بار بیاره. امید است که از تماما وزارت شهرسازی شهرواری پلوان، خصوصا ولایت پلوان، از دیگر کسایی که در این سندردار هستند، تقاضا میکنیم سرک معیاری جور شوه، به شکل مستلپلان جور شوه، مصرف مردم قانونی داده شوه، به شکل مستلپلان پیش بره.
من مولوی زاده از لغمان حرف میزنم. یعنی سرک خیر در شهر چشتین امجاهه که آورا و طرف کو آمده امون درمونه مردم آفریز علا کردن. تمامی دانیم که خیر بواسطه آب خراب میشه و سمیت بواسطه آب پختن میشه. برای سه فایده امیل لغمان او انتخاب وستی یا بیدار است. یعنی سرکا یک دفع گذر کو مردم اجازه نتیگه آب و سرک خیر علا کنن. و سلام علی من سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل است. باز هم زرغون منگل به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال لیست کارمندانش را که به تقلب و تخطی متهمند به کمیسیون شکایات انتخاباتی نفرستاده است. دو عضو اردوی امریکا در سقوط یک هلیکوپتر در افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی نیروهای امریکایی در افغانستان، تحقیقات در مورد دلیل سقوط این طیاره آغاز شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند، ولی نیروهای امریکایی این ادعای طالبان را رد می کنند. مؤسسه خیریه نجات کودکان مستقر در برتانیا می گوید درگیری جاری در افغانستان بر تقریبا 2/3 کودکان در این کشور تأثیر منفی گذاشته است. مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان و دیگر رهبران اپوزیسیون در این کشور از حامیانشان خواستند از مسدود نگهداری راه‌ها و جاده‌های شهرهای بزرگ پاکستان دست بردارند، زیرا به گفته آنها اعمال وابسته با تظاهرات مردم عام را متضرر می‌سازد. یک اداره استخباراتی دفاعی امریکا گفته که انبار راکت‌های ایران در شرق میانه بی‌نظیر و حتی بزرگتر از انبار راکت‌های اسرائیل است. و وزیر خارجه اوکراین می‌گوید کیف آماده است تا در نشست ماه آینده تفاهم مناسب را بپذیرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. حال هم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید حلیمی شما را در این برنامه میزبانی میکنم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که افراد مسلح منصوب به طالبان در ولایت غور معتادین مواد مخدر را با زور و شکنجه به ترک اعتیاد وادار میسازند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 1000 لیتر مواد کیمیاوی در ولایت هلمند کشف و ضبط گردید. در خبرنامه قماندانی امنی هلمند آمده است 1280 لیتر تیزاب اسیتیک انهایدراید که از بیرون کشور به هلمند قاچاق شده و قرار بود جهت تولید هیروین به ولسوالی گرمسیر انتقال داده شود، به تاریخ 20 عقرب هنگام تلاشی وسایل کشف و ضبط شد. دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. پلیس زابل بیش از 100 کیلوگرم شیشه را در مرکز این ولایت ضبط نمود. نجیب الله سرتیر قمندان امنی زابل به رادیو آزادی گفت قاچاقبران مواد مخدر تلاش می کنند تا از ولایت زابل به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده کنند، اما آنان با ایجاد پوسته ها در مسیر شاهراه مانع آنان شده است. در تازه ترین مورد پلیس زابل 130 کیلوگرم شیشه و 20 لیتر تیزاب را که قرار بود به کابل قاچاق شود کشف و ضبط کردند. 30 کیلوگرم مواد مخدر که قرار بود از بغلان به یک ولایت همجوار قاچاق شود ضبط گردید. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 21 عقرب هنگام تلاشی وسایل در شهر پلخمری 25 کیلوگرم هروئین را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود ضبط کرد. در رویداد دوم نیز 6 کیلوگرم چرس از یک موتر به دست آمد و 3 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که 3 تن هنگام قاچاق نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در مورد نخست 15 کیلوگرم تریاک و 10 کیلوگرم چرس که قرار بود توسط یک موتر بر داخل شهر کابل قاچاق شود در منطقه سرکوتل از سوی پلیس ضبط شد. در مورد دوم پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل 2 کیلوگرم شیشه را از یک محل فروش مواد مخدر به دست آورد و 2 تن از فروشندگان آن را نیز دستگیر کرد.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. افراد مسلح منصوب به طالبان در غور با شکنجه معتادین را به ترک اعتیاد وادار می سازند.
از دیدگاه اسلام جواز ندارد که لطف خوب کرده شود.
در یک گزارش دیگر از ولایت بدخشان درباره افزایش جرایم معتادین می‌شنویم.
مسئله 4 شطور پیرا که کاردم داره دیگم داره به نمیجو تشده به ایت جای آماده که اما پرنده پرزده نمیتونه.
با دکتر منصور ارشاد مصاحبه داریم درباره اضرار مواد نیشابه روی وزن بدن انسان.
یا کاملا وزن میبازن و یا با امراضی که ارتباط با تغذیه ناسالم داره مواجه میشه.
خاطره امیر حسین را می‌شنویم که وی در ایران توسط یک قماندان پلیس با مواد مخدر معتاد شده.
ای که خانواده مرا به گردن نگرفت تفترینش بود بگه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که خانم جمیل نیست و چرا اطفالش گریه دارن.
اون اون مرده که جمیل آمد.
اکنون مطلب نخست برنامه را شکنجه معتادین مواد مخدر در ولایت غور آغاز میکنیم. افراد مسلح که خودشان را به گروه طالبان منصوب میکنند شماری از معتادین را در غور با زور شکنجه وادار به ترک اعتیاد میسازند. این افراد مسلح معتادین را بر روی زمین خواباندن، آنان را با خمچه های تر میزنند و از آنان تعهد میگیرند که بار دیگر مواد مخدر استفاده نمیکنند. عالمان دین شکنجه معتادین را خلاف دین اسلام میدانند و دکتران طبی نیز میگویند که ترک اعتیاد با زور و شکنجه مؤثر نیست و عوارض جانبی را نیز به معتادین در پی دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم. افراد مسلح منصوب به گروه طالبان با فراخواندن مردم در منطقه تسرقی مربوط فیروزکو ولایت غور چندین معتاد را جمع کرده و با لطکوب آنان توسط خمچه های تر از آنان می خواهند که خط بینی کشیده و تعهد کنند که پس از این مواد مخدر استفاده نکنند. دکتران طبی وادار ساختن فرد معتاد را با زور و شکنجه به ترک اعتیاد مؤثر نمی دانند و می گویند که یک شرط ترک اعتیاد رضایت فرد معتاد است. دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی معتادین میگوید اگر معتاد با زور وادار به ترک اعتیاد شود امکان آن زیاد است که وی پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو بیاورد. شکنجه فرد معتاد برعکس اینکه فایده داشته باشد عواقب منفی دارد و فرد معتاد را عقده‌مند می‌سازد و عقده وی سبب می‌شود که وی به استفاده مواد مخدر ادامه دهد. به هر اندازه‌ای که استفاده مواد مخدر دوامدار شود مشکل فرد معتاد بیشتر شده و اعصاب و تمام وجود وی را متضرر می‌سازد. اگر یک اقدام انسانی و علمی در بخش تداوی معتاد صورت گیرد، یعنی مریض را شکنجه نکند، متضرر نسازد، بالای وی فشار نیاورد و معتاد را تهدید نکند، تداوی وی نتیجه بهتر می‌دهد.
مولوی عبدالدیان میگوید فرد معتاد به مواد مخدر مریض است و شکنجه انسان به ویژه مریض در دین مقدس اسلام جواز ندارد، بلکه معتاد باید با ترحم به تداوی و ترک احتیاط تشویق شود.
از دیدگاه اسلام لاتوکوب کردن هیچ جواز ندارد، خصوصا کسی که مریض است. معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است، پس مریض به هیچ واجب از دیدگاه اسلام جواز ندارد که لاتوکوب کرده شود و از طریق لاتوکوب و آزار و اذیت و بالاخره وادار کرده شود تا تداوی شود.
بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که دسترسی آسان به مواد مخدر علت عمده معتاد شدن جوانان به مواد مخدر است و بر بنیاد معلومات وزارت داخله افغانستان و اداره سیگار، بیشترین کشت و تولید مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد. اسدالله ندیم کارشناس امنیتی می گوید طالبان با ناامن ساختن افغانستان زمینه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را فراهم ساختند. اگر آنان واقعا قصد دارند که با ایتیاد مبارزه کنند، نخست باید جلو کشت و تولید مواد مخدر را در مناطق تحت نفوذشان بگیرند.
طالبان عامل اصلی زرع و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و در خارج از افغانستان هستند. شکنجه راه حل مبارزه علیه مواد مخدر نیست. بهتر است که طالبان فکر اساسی کنند در مورد منع زرع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر. مبارزه مشترک میخواه، موضوعگیری مشترک میخواه. حتی در این زمینه میتونند که طالبا با دولت، با نهادهایی که علیه مواد مخدر مبارزه میکنند، همکاری میکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی دست داشتن جنگجویان این گروه در شکنجه معتادین را در غور رد میکند و از تعهد طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر سخن میگوید.
اکنون به ولایت بدخشان می رویم و از افزایش جرایم معتادین برایتان گزارش می دهیم. معتادین مواد مخدر در ولایت بدخشان دست به غارت اموال می زنند و در تازه ترین مورد یک نگهبان را با ضرب چاقو به قتل رساندند. باشندگان فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان می گویند که معتادین مواد مخدر شب هنگام وارد منازل مسکونی و سرایها شده و برای دریافت پول جهت خریدن مواد مخدر دزدی می کنند. با گفته باشندگان ولایت بدخشان، معتادین برخی اوقات ناوقت شب در شهر فیض‌آباد جلو مسافرین ایستاده و با رهزنی اموال آنان را می‌دزدند. همکار ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
افزایش جرایم و تبهکاری در بدخشان به دنبال افزایش اعتیاد در این ولایت نگرانی مردم را برانگیخته است. این نگرانی تا حدی است که برخی خطر اعتیاد را بدتر از خطر تروریسم می‌دانند. لات و کوب، دزدی خانه‌ها و دست بر زدن به دکان‌ها و حتی قتل از جرایمی است که به معتادان بدخشانی نسبت داده می‌شود. پرویز، نگهبان یک شرکت خصوصی در ناحیه دوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، بر رادیو آزادی می‌گوید که چند شب پیش 4 معتاد به شرکت حمله کردند.
ما 3-4 شطوری پیرا کرده کاردم داره، دیگم داره، در نمیجا تشده به ایت جای آماده که اما پرنده پرزده نمیتونه. دیوال هم دارن، دیوالش گرفت، نرف خطا خرد دیجایی درون در آماده با دیوال بند دیوالش میتونه برای 3-4 تازه زب بستش کرده، ما 2 نفر چاکوش در برش استسه.
محمد ظاهر از بازرگانان شهر فیض‌آباد هم میگوید که معتادان چند شب پیش دفترش را غارت کردند و او مجبور شد که 3 نگهبان استخدام کند.
سو چیزای ما را بودن، بیلر را دیگه جنریتور، هر چیزی ما را می بودن. بالاخره ما مجبور شدیم 3 نفره ماش میت مانه مای 10000 30000 به مانه، به خاطر که اینا را چیزای ما را نبرن. با بالاخره ما یک تا امشب موافقت دستگیر کردیم. اینا می فعلا پیش مون فاز حکومت می خوایم که جلوی امیت کودریا و امیت الگردار بگیره.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که معتادان نه تنها به دزدی خانه ها میپردازند، بلکه رهزنی هم میکنند.
در داخل شهر خیلی گران کننده است. اینا زمانی که چیزی را پیدا نکردن به خاطر به دست آوردن پودر و اینا دست به دزدی میزنن و حتی دست به تن فروشی و تو بعضی موارد دیگر خطرناکتر از این مسئله است که حتی اینا توان اگر داشته باشند فکر کنیم اینا تلاش میکنن تا
در همین حال ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید پلیس بخشی از نیروهای خود را به مقابله با تبهکاری معتادان اختصاص داده است. به گفته آقای روحانی در 4 ماه گذشته شمار از معتادان را جمع کرده و به مراکز درمان معتادان فرستاده و 25 خرده فروش مواد مخدر را نیز بازداشت کردند.
یک تعدادشان از تای گذشته هم به ولسوالی بهارک فرستادن که یک شفاخانه معتادین اوج است. پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر در شواروزی در تلاش عزیز است که افراد اشخاصی که برای معتادین مواد توزیع میکنه و خرده فروش است که ما تانستیم که بیشتری از 25 نفرشان اونا را دستگیر کنیم و پنجه قانون تسلیم کنیم.
بر اساس آمار مسئولان بیمارستان معتادان مواد مخدر بدخشان، نزدیک به 40,000 معتاد مواد مخدر در این ولایت وجود دارند. این آمار شامل زنان و کودکان هم می شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
حالا در این قسمت برنامه شما را از اضرار مواد مخدر روی وزن بدن انسان آگاه می‌سازیم. مواد مخدر بالای وزن انسان تأثیرات منفی دارد که برخی معتادین وزن می‌گیرند و برخی دیگر وزن خود را از دست می‌دهند، که این هر دو حالت به صحت انسان مضر است. این که چرا مواد مخدر بالای وزن انسان تأثیرات منفی دارد، آیا تمام مواد نشاور بالای معتادین تأثیرات یکسان دارند و تأثیرات منفی آن نزد معتادین تا چه زمان باقی میماند؟ در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که وزن عادی انسان چقدر است؟
وزن انسان نظر به عمر، نظر به قد و نظر به حالت عمومی صحی انسان تعیین میشه. در مجموع من حیث افراد عادی همه میتونیم اصلا از دید ظاهری، از مشاهده یک انسان دیگه حس بزنیم که یک کس وزن نرمال داره یا وزنش بیشتر از حالت نرمال است. ولی به صورت مسلکی به خاطر تعیین دقیقی که یک کس وزن زیاد داره یا وزن کم داره، ما یک فرمول بسیار مناسب و ساده داریم که او را به نام فرمول BMI یاد میکنه. در این فرمول وزن انسان به کیلوگرم اندازه میشه و به تعقیب از قد انسان به متر مربع اندازه میشه و حاصل تقسیمی از یاباز هر عددی که به دست آمد میتونه به ما وزن کم، وزن نرمال یا وزن زیاد نشان بده. به طور مثال کسی که 50 کیلوگرم وزن داره و قدش 1.7 متر است، در قدم اول قدی از اینکه 1.7 است ضرب خود این عدد و در قدم دوم 50 کیلوگرم تقسیم حاصل ضرب قدش میشه. مثلا برای یک شخص BMI 17.3 به دست میاد. به این معناست که وزن از این نظر به حالت نرمال کمتر هست. به اساس فرمول BMI تمام افرادی که از 18.5 تا 25 نمره میگیرن افراد با وزن نرمال گفته میشن. کسایی که از 18.5 کمتر نمره به دست میارن اونا تحت نرمال یا وزن کم، و کسایی که از 25 تا 30 وزن به دست میارن بلندتر از نرمال، و کسایی که بیشتر از 30 وزن میداشته باشن به اساس فرمول BMI در جمع افراد چاق گفته میشه.
در عموم چقدر نشه بالای وزن انسان تاثیر میگذارد؟
تمام انسانایی که از مواد مخدر استفاده میکنن تغذیهشان بر هم میخوره، و دیگه ای که به مرور زمان حفظ صحه خود، توجه به صحت خود از دست میده و اشتهایشان پایین میآید، نوع مواد غذایی را که اینا استفاده میکنن خراب شده میره و در نتیجه از او یا کاملا وزن میبازن و یا با امراضی که ارتباط با تغذیه ناسالم داره مواجه میشه.
چرا نشه بالای وزن تاثیر میگذارد؟
یک کسی که از مواد مخدر استفاده میکنه توجه به مواد غذایی، توجه به اصطلاح تقسیم اوقات غذایی بر هم میخوره و مشکلات اقتصادی هم برشان پیدا میشه و در نتیجه از او از مواد ناسالم غذایی استفاده میکنن. اسهالات، استفراقات، تسممات و این مسائل نزدشان بسیار زیاد است. به طور مثال هیروئین یکی از مواد مخدر است که بعد از استفاده انسان یک خوشی کاذب احساس میکنه، متعاقبش یک حالت گنگسیت و بیحالی خیالی و بی‌تفاوتی برش پیدا میشه. و دی وقت اونا نظر به ای که به مواد غذایی، به آب و به سایر ضروریات عضویت خود توجه کنن، از مواد مخدر استفاده میکنن. از طرف دیگه الکل یکی از مواد مخدر دیگه است که معمولا جذب مواد غذایی را، مواد مهم غذایی را متاثر میسازه و در بعضی اشخاص زمینه ازیر مساعد میسازه که عادات غذاییشون تغییر کنه، زیادتر از شهمیات استفاده کنه، زیادتر از مواد ناسالم غذایی استفاده کنن و یک نوعی از چاقی را برشان به وجود بیاره که کاملا مضر و خطرناک است بر صحتشان. بعضی مواد مخدر دیگه مثلا متامفتامین یا شیشه، اینا به صورت مستقیم انسان را یک احساس انرژی کاذب، خوشی کاذب میده که به نوبه خود باعث ازی میشه که به تغذیه خود توجه نکنن و ذخایر انرژی، ذخایر پروتئینی عضویتشان بسیار به شدت تخریب شوه و به سوی تغذیه و به کاهش وزن مواجه شون. یا بعضی مواد مخدر مثل چرس باعث ازی میشه که بعد از استفاده از چرس اشتها بسیار زیاد شوه و اونا مواد غذایی زیاد را به شکل ناسالم استفاده کنن، طوری که جذب از او ناممکن باشه و باعث اسهالات و باعث تسممات شوه که به نوبه خود تأثیرات منفی از گاز تغذیه می داشته باشه.
این تأثیرات ناگوار برای چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی می ماند؟
خوشبختانه تأثیرات ناگواری که با تغذیه ارتباط داره و در یک شخص استفاده کننده مواد مخدر دیده میشه، میتونه به تعقیب ترک استفاده یا به تعقیب شروع تداوی در نزدشان روز به روز کم شده بره و انسان بتونه دوباره حالت نرمال به خود بگیره. به طور مثال اولین تغییراتی که در عضویتشان دیده میشه همیست که وزنشان زیاد میشه و عادات غذاییشان منظم و نرمال میشه.
در چه عمری نشه بیشتر بالای وزن انسان تاثیر ناگوار با جا میگذارد؟
یکی از مراحلی که تاثیرات مواد مخدر در او بسیار چشمگیر است مرحله نوجوانی است، چون در این مرحله هم انسان از لحاظ فیزیکی بسیار به سرعت رشد میکنه و هم از لحاظ دماغی رشد سریع داره. ممکن است که این استفاده کننده ها در تمام زندگی خود نتونن که به رشد نرمال برسن، مخصوصا رشد دماغی از یاد ممکن است که برای تمام عمر صدمه ببینه. علاوه بر این خانم هایی که حامله هستند، اونا هم استفاده از مواد مخدر بسیار خطرناک است، چون اونا معمولا نمو به اصطلاح طفل را که در بطن خود پرورش میتن وزنشان به شدت کم میشه، ولادت های قبل از وقت بسیار معمول است، یا ولادت با وزن کم بسیار معمول است و ولادت با امراض دماغی و امراض قلبی که تداویشان تقریبا ناممکن است یا فوق العاده مشکل است در خانم های معتاد بسیار زیاد دیده میشه.
اکنون در این قسمت برنامه خاطره دوران ایتیاد میر حسین را میشنویم. میر حسین باشنده ولایت بدخشان میگوید که قمندان پلیس ایران او را به استفاده تریاک وادار ساخت. وی 20 سال در ایران مصروف کارهای شاقه بوده است. اما خانواده‌اش به او گفته که 10 سال وقت دارد تا دوباره اعتماد آنان را به دست بیاورد. این که امیر حسین در زمان ایتیاد با چه مشکلات روبرو بوده است، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
ما ایران رفتیم. یه وقتی بیادرم رفته بودم، باز آمدیم، در زمان طالبا بود در افغانستان، بازم وضعیت خراب بود، پس دوباره رفتیم ایران. در ایران که ماندیم بالاخره ماندن که زیاد شد، من تقریبا 20 سال ماندم در ایران. همین زیاد ماندن ادامهش به می شد که اول در تریاک کشیده شدیم، کم کم تریاک میکشید. والا اونجا راستش یک درجه دار بود، به اصطلاح و گفتی مردم های ایران سرنگ بود، به گفته ایشا نمیدونم قماندان میشه و چی میشه. یک شب او آمد، اونجا یک بچه سیگریتی کشیده بود، تماکوی سیگریت های تو کفمال کده بود، مانده بود در داخل سیگاردانی. ما سیگریت هم میکشتیم راستش. ای که آمد که نگاه کرد، گفت که کی چرس کشیده؟ گفتم والا ایجا کس چرس نمیکشه. گفت نه، یک نفر چرس کشیده. گفت من مامور دولت هستم میفهمم. والا گفتم یکی بچه ها به نظرم چرس کشیده. گفت تریاک کشیدی؟ گفتم نه والا، ما در بدخشان تریاک زیاد میکاریم، اما ما را میترسانن، او هیچ نزدیکش نمیشه که میگن ترا میپکونه بی نمیدونم میره تام میکنه پورا تام میکنه. گفتم ما میترسیم. گفتی چی نمیکنه؟ اگه باشه میکشی. او خانش روبروی خانه ما بود. گفتم حالا تو که میگوی میکشم، اما نمیدونم چی شدیم. گفت برو به زرا بو، زرا اسم دخترش، او وسایلای بابا تا بده که ببر. خب من رفتم وسایلای باباش، امی وسایلای تریاک کشی بود، قرقری میگن، ای شیشه جور کردگی بود. خب اینم گرفتم آوردم، معمولا چا میزدم 80 متر رفات متر در را زیر میرفتم. خب بالاخره ما زدیم، بالاخره یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یک روز اون مردکر ما گفتم والا تمی جای میده به منشان. بالاخره این مرد برد در یک زنکه فروشنده بود، او معرفی کرد. خود دیگه نموش شد دیگه، ادامه پیدا کرد دیگه. تقریبا 10 سال پدرم کشیدیم، تریاکم کشیدیم، بعد او چرس هم دیگه کشیدیم. هرچی که دیگه گیر می آمد دیگه در دریا غلطیدگی بودیم دیگه. ما یک پدر دارم که خدا بیامرزش رو در عربستان مرد پارسال. حج رفت در حج مرد. خدا بیامرزش آدم خوب بود. اما یک آدم بود که یک پنج تا مسجد مردمش ای ترسی اونو سیگریت کشیدن نمیتون. گفتم با این مردم چی بگم؟ گفتم بدخشان میام. گفت نه یا. گفت ترا که مردم ببینه اما با این جای مردم چی بگم؟ ای که خانواده مرا به گردن نگرفت تخت‌ترینش بود دیگه. زنگ زدم خاتم گپ نزد پدرم. گفتم همچین بچه ای ندم. مرده است فعلا. هر وقتی زنده شد باز به خاتم گپ زدم. مرا 10 سال وقت داده بود. 10 سال پس گفتم بعد هر چی که بگوی میکنم. حالی فعلا نمیکنم. تا 10 سال به من امتحان بدی بعد. تا 20 سال به من دروغ گفتی. حداقل 10 سال به من امتحان بدی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جمیل به خانه خود میآید و میبیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیست. اینکه خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست و در ادامه چی اتفاقی میافتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن. چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی رو اینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی؟ باز چه تو شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه سونه ای روین زده میره. گریه و نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد ازی ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر من شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم. ما خوب بخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه.
آ جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است. ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین. کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم. میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسره؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای من در تندور پرتم.
خیره بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بار من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش. اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس یک چانس دیگه میتومش. اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، زن کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیزی نبود، گفتم کمی ایزم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره که در کدان ایزم هست؟
من گفتم کم تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راست بگو اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم آمدم دیگه.
در یاخور پلاستی کس چیست؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شای یک پلاستیک کنه از؟
خو آل فهمیدم که در این خلطه چیست.
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی کن که در این چیست؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروین یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آل تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کنه میره تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کده نمیتونم. چند دفعه تداوید کدم اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیگشم بم.
بس دیگه، یک گفت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم. اما باز توستی و امو ایروینت. امو تو نیست؟ بگو.
امو تو نیست.
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک خوشتوک خود شکمت معتاد شده بود. حالا میخوایی که دوتای بیچاره دیگه رو پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم. این قسمت قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشی من، این دفعه ببخشم دیگه نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تباه میکنی و هم من و اولادای من.
خدای زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره. اگه دفعه اول نمیفهمیدی، پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکردی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خود خراب کردم. یه روز که آنها در من دارده زندانم آخدا جان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.